صادراته. همیشه به یاد بسپار که بازنده ترین افراد در زندگی کسانی هستند که هرگز به هیچ کاری دست نمی زنن. شما دوست و علاقه‌مند به امور بازرگانی، اگر مایل هستید سوالات خودتون رو با کارشناس محترم برنامه ما مطرح کنید، سایت ifbc.ir در اختیار شماست. ممنون که لحظه هاتون رو با آموزش صادرات همراه کردید. لطفاً این همراهیتون رو تا پایان برنامه هم با ما ادامه بدید. خب جناب مسئولی، یک در واقع واژه‌ای در حمل و نقل بین المللی استفاده میشه، ما هم در بخش اصطلاحات البته در خصوصش از شما کوتاه شنیدیم. این مانیفست دقیقاً به چه معنی است؟
عرضم خدمت شما، مانیفست فهرست موجودی کالا در وسایل حمل و نقل است. حالا ممکنه بگن چه فرقی با بارنامه میکنه؟ ممکنه داخل یک کانتینر چند نفر کالا داشته باشن، در کامیون، هواپیما، کشتی. قطع و یقین مانیفست رو میبایستی شرکت حمل کننده تهیه و تنظیم کنه برای گمرکات مقاصد بعدی که میبایستی کالا در اونجا تخلیه بشه. مانیفست توسط شرکت حمل کننده صادر میشه برای گمرکات مقصد. بارنامه سند ملکیت کالاست که وقتی حمل کننده دریافت کرد کالا رو، کشتی حرکت کرد، اونو به تحویل دهنده کالا ارائه میکنه. ولی مانیفست رو هیچ موقع خریدار و فروشنده نمیبینند. مانیفست توسط شرکت حمل کننده صادر میشه و به گمرک مقصد میرسد، میبایستی ریسیور اون رو ارائه بکنه جهت گرفتن مجوز ورود یا تخلیه کالا.
ارائه به چه کسی؟
به گمرکات هستش. بله. زمانی که یک کامیون کالا داره میاد میرسه به گمرکات، 10 نفر 5 نفر کالا داخلشون دارن، جدی ریسیور بعد اون مانیفست رو ارائه بکنه به گمرک که این کامیون با این شماره حاوی چه کالاهایی که مبدأش مشخصه، مقصدش مشخصه، نام کالاها، تعداد بسته‌ها و مابقی پارامترهایی که مورد نیاز هست در فرمت مانیفست رو تهیه بکنه. پس مانیفست فهرست موجودی کالا داخل وسایل حمل و نقل رو میگن. زمانی که رسید به مقصد، این در اختیار خریدار قرار نمیگیره، در اختیار فروشنده هم در مبدأ بهشون قرار نمیگیره.
ریسیور میده به گمرک.
ریسیور بله هماهنگ میکنه، فرمت های دیگر هم اضافه میکنه، به گمرک میده. به عبارت مجوز ورود و تخلیه کالا از اون وسیله نقلیه در گمرکات میشه. البته پس از بررسی و تایید گمرک و صدور مجوز ورود کامیون به گمرک و همچنین تخلیه است. اینو به هیچ عنوان خریدار و فروشنده نمیبینن، ولی تو بحث های حمل و نقل مانیفست و مانیفست وجود داره.
ممنون از توضیح مبسوطتون جناب مسئولی. اگر اجازه بدید مفهوم STC، STW و STV رو هم در برنامه همینطور توضیحش رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. همیشه از این برنامه هایی که یا هر سند حملی رو که مطالعه میکنن درخواست میکنم که از ابتدا تا انتها رو مطالعه بکنن. ممکنه یک اصطلاح ممکنه مفاهیم مختلفی یا مفاهیمی داشته باشه که می طلبه که وارد کنندگان و صادر کنندگان اون رو کاملا توضیح باشن و بدن یعنی چی. STC در کلیه بارنامه ها وجود دارد. سه تو کانتین هسته، یعنی به عبارتی شرکت های حمل هیچ موقع نه فرصت نه مسئولیتی دارن که بسته ها حالا داخلی چیه، بعد در بارنامه می نویسن چنین و چنان کالایی وجود دارد. بله. نه فرصت دارن، نه قانون اجازه بهشون میده، نه اصلا امکان پذیر هستش که 100 تا کانتینر، 1000 تا 15000 تا کانتینر در کانتینرهای کشتی‌های کانتینربر نسل 7م از 15000 تا باز بشه، اصلا امکان پذیر نیست. پلمپ گمرک مبدأ به هیچ عنوان تا رسیدن به گمرک مقصد حق باز شدن ندارد. پس حالا هم کنندگان این محتوای کالا رو چی بنویسن داخل برنامه؟ یکی از مفاد بسیار مهمی که حتما میبایستی شرکت حمل به اون اشاره کنند، نوع کالا و مقدار کالا هستش. حالا مقدار ممکنه بشمارن کارتونا رو یا کانتینر رو، ولی داخل کانتینر که امکان شمارش یا بررسی اون وجود نداره. پس بنابراین اونا set to contain میکنند. مفهوم و مضمونش یعنی این، بر اساس اظهار صادر کننده محتوای داخل بسته ها یا کانتینر، این مقدار نوع کالا میباشد. به طور مثال 10 تا کانتینر ما داریم صادرات میکنیم از کشور از اون به کشورهای هدف صادراتی، برنامه ای رو میخواییم دریافت کنیم، تعداد 10 کانتینر قید میشه حتما. باز قید میشه داخل هر کانتینر 50 تا 100 تا 500 تا یا هر تعدادی هست بر اساس اظهار صادر کننده. من کانتینر تحویل گرفتم و در مقصدم کانتینر تحویل میدم، یعنی هیچ مسئولیتی شرکت های هم کننده نسبت به تعداد و نوع کالاهای بارگیری شده داخل بسته ها رو به عنوان ندارن. استیوی رو اشاره فرمودید شما، خب اینجا به حجم کالا ارتباط پیدا میکنه. ستو والیوم هستش، یعنی بر اساس اظهار صادر کننده یا تحویل دهنده کالا حجم کالای دریافتی اینقدر متر مکعب می باشد. و اصطلاح بعدی که استفاده فرمودید SCW هستش، Set to Weight هستش. در گمرکات دنیا برخی از کالاها به صورت وزنی حقوق ورودی باید پرداخت و سپس ترخیص انجام بشه و برخی اتفاقات هم ممکنه بیفته. تو اینجا باز اگر شرکت هم کننده امکان توزین نداشته باشد و صادر کننده و یا وارد کننده درخواست کند که این عبارت هم، یعنی وزن ناخالص کالا رو هم در برنامه درج بکند، اونم SDWش میکنه. بر اساس اظهار صادر کننده میزان یا وزن ناخالص کالاهای دریافتی این مقدار کیلوگرم یا تن میباشد. دقیقا اومد شرکت هم کننده هم از نظر محتوا، هم از نظر حجم، هم از نظر وزن ناخالص خودشو بری از مسئولیت کرد. ولی خیلی از شرکت هم کننده توزین میکنن دیگه، SCW نمی نویسن، وزن ناخالص خودشو می نویسن. گاهن هم حجم کالا رو هم اگر امکان بررسی باشه یا اندازه‌گیری باشه خودشون بررسی میکنن. ولی STC رو معمولا باید در برنامه ها دوستان از ما یا به عنوان STC باید ببینن، یا set to contain رو حتما باید در برنامه ها قید شده باشه و هر کی که اسناد دستش میرسه این عبارت رو میتونه در اون برنامه مشاهده بکنه.
ممنون از توضیحاتتون. در چند برنامه‌ای که در خصوص حمل و نقل بین‌المللی داشتیم و در خصوص موضوع مهم لیپ تایم صحبت کردیم، شما از کشتی‌های لوشیپ و فست شیپ صحبت کردید. اگر موافق بودید الان یک توضیح جامعی در این خصوص از حوال شما بشنویم.
یکی از پارامترهای زمانی که برای واردات و صادرات با توجه به ترم تحویلی که در این کوترمز هست، زمان حمل از مبدأ تا مقصد هست. یکی از وسایل حمل که خیلی در تجارت استفاده میشه بحثای کشتی ها هستش. من اعتقاد دارم که عزیزان وارد کننده ما باید پارامترهای زمانی همونجور که حضرت عالی اشاره کرده در لید تایم ببینن. حالا کشتی هایی که میخوان حمل بشن از بندر مبدأ کالایی رو دریافت کنن تا بندر مقصد کالایی رو تحویل بدهن، آیا بازده زمانی ثابتی دارن؟ قطع و یقین میتونیم بگیم خیر. حالا کشتی‌هایی که لاینر هستن چطور؟ تو کشتی‌های لاینر هم میتونه متفاوت باشه. میتونه یه کشتی با 15 تا توقف کالا یا کالاهایی رو از مبدأ تا مقاصد مختلف ببره، میتونه با کمتر یا بیشتر. این بحث فصلی و لوشی بیشتر واسه مدیران پروژه ما عرض می‌کنیم که حتما زمانی که این کشتی میخواد از مبدأ تا مقصد بیاد رو از قبل پیش بینی کنید. بپرسید از شرکت حملی که خودتون انتخاب کردی طرح کارتون فوبه یا فروشنده انتخاب کرده طرح رویه این کوترمزش CFR است. اون شرکت های کشتی دقیقا مشخصه که در اون بازده زمانی از کدوم کشتی استفاده میکنن یا بارگیری کالاشون رو کدوم کشتی هست، و اون کشتی اگه لاینر باشه معین شده از قبل، برنامه زمان بندیش معلوم شده که زمانی که از اون گمرک به عبارتی خارج میشه تا رسیدن به گمرک مقصد در چند تا بندر توقف داره. هرچی توقف ها کمتر باشد ما میگیم فست شیپ. فست شیپ کشتی هایی هستن که کالا رو از مبدأ تا مقصد بدون توقف یا با حداقل توقف حمل و ارسال یا میرسونن. در مقابلش لو شیپ هستش، کشتی هایی که با حد اکثر توقف و حد اکثر زمان کالا رو از بندر مبدأ تا بندر مقصد میارن. اگر دوتا ETD ETA رو از شرکت های حمل و نقل مختلف بگیرن، دقیقا اینجا مشخص میشه که این کشتی ها فست شیپ هستن یا لو شیپ هستن. یعنی که زمان تقریبی حرکت کشتی از بندر مبدأ چه روزی و زمان تقریبی رسیدن کشتی بندر مقصد چه زمانی است. دو تا شرکت رو این برنامه‌شون رو بگیرن، مشروط که با یک کشتی نباشه، کشتی‌های مختلف باشن، دقیقاً اون اختلافش میشه فست‌شیپ و لو‌شیپ. اگر شرکت حملی گفته باشه من 23 روزه به صورت تقریبی کالای رو از اون بندر تا این بندر میرسونم و شرکت دیگه گفته باشه 19 روزه، خب بین این دوتا فست و لو مشخص میشه.
بله.
پس بنابراین این دوستان مدیران پروژه زمانی که هم به عهده خودشون هست این بحث رو با شرکت هم کننده داشته باشن، و در زمانی که در صورت CFR دارن خرید میکنن از فروشندگانشون هم بپرسن که آقا از دوتا شرکت حمل و نقل این برنامه زمانی حرکت و رسیدن کشتی رو بهشون اعلام کنن. ترجیحاً مدیران پروژه میخوان کالاشون به موقع برسه دیگه، پس میان از فست شیپ ها انتخاب کنن اگر انتخاب با خودشون هست، و یا به فروشنده بگن که با شرکت حملی به عبارتی کالا رو ارسال بکنه که بازه زمانی مدت زمان حملش کوتاه‌تر یا کمتر باشه.
بله، سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. صدای ما رو از رادیو تخصصی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید و این برنامه آموزش صادراته. قطره قطره می چکد و با پایداری و سماجت سنگ بزرگ را سوراخ می کند. ممنون که ما رو در برنامه گه آموزش صادرات همراهی می کنید عزیزان شنونده. همطور که میدونید ما در خصوص حمل و نقل بین المللی با حضور کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای مسعودی صحبت می‌کنیم. خب جناب مسعودی، این کشتی‌های رورو که در حمل و نقل‌ها ما مداوم می‌شنویم، اینها دقیقاً و به طور مفصل به چه معنی است؟
عرض کنم خدمت شما، آیا کشتی‌ها فقط کالا رو جابجا می‌کنن و یا مسافر رو
همراه با کالا؟
بله. آیا می تواند کشتی‌های وجود داشته باشند، به طور مثال کامیون حامل کالا را هم درون خود جای داده و از بندری به بندر دیگر منتقل کنند؟ تو برنامه گذشته کلاسیفای شیپ رو عرض کردم خدمتون. کشتی‌هایی که به طور مثال کامیون‌های مختلف یا وسایط حمل و نقل مختلف را درون خود جای داده از بندری به بندر دیگری برن رو میگن کشتی‌های رورو.
بدون مسافره؟
خب راننده کامیون که حتما باید باشه دیگه، چون راننده کامیون میبره کامیون رو داخل کشتی، اون باشیم به قول خودمون یه جایی پارک میشه، یه جایی متوقف میشه، و اون راننده یا همراهانی که در اون کامیون هستن در مکانی که به عنوان مسافر قلمداد میشه قرار میگیرن دیگه.
ولی قصد فقط کالاست؟
قصد اینجا خودرو و کالا هست، کامیونی که روش کالا وجود داره. در برخی از کشورها با توجه این که شرایطشون طوری بود که فقط از طریق دریا امکان پذیر بود کالای تجاری انجام بشه، قطع و یقین این اتفاق می افتاد. در کشور انگلیس زمانی که بخواست صادرات انجام بشه و قبل از تونل مانش حتما این اتفاق می افتاد. کشتی می بایستید در یک اسکله با کامیونی که حامل کالا بود درون کشتی رو می شد. میومد داخل این کشتی بدون اینکه کالا از کامیون جدا بشود، بدون اینکه کالا از کامیون ترانس بشود، منتقل بشود به داخل کشتی، کامیون داخل کشتی قرار میگرفت، راننده و حالا اگر افراد دیگه هم همراه بودن در قسمت خودشون استقرار پیدا میکردن و اون کامیون به طور مثال میومد در یکی از بندر فرانسه دوره کامیون خارج میشد، با چرخهای خودش به عبارتی و یا با کامیون ادامه مسیر رو میپیموند.
بله.
این کشتی ها البته فقط هم بار نیست، کشتی های رو به عبارتی میتوانند ماشین های شخصی و همراه مسافر خودش هم درون خودشون جای بدن.
بله.
در مجموع کشتی هایی که وسایط حمل و نقل کالا و یا مسافر رو درون خودشون جای میدن رو میگن کشتی های رو. یکی از رویه هایی هستش که برای کاهش کره حمل هم در بحث های واردات و صادرات از این کشتی استفاده میکنن.
اینجا در واقع رو یعنی رول آف،
رول آن رول آف، یعنی ورود پیدا میکنه وسیله نقلیه به داخل بدون که کالاش تخلیه بشه، دوباره در بندر بعدی که مقصد اون کشتی هست اون کامیون یا وسیله نقلیه از توی کشتی پیاده میشه.
جناب مسئولی، از سویچ بی ال یا تغییرات بارنامه در واقع در چه مواقعی اصولا استفاده میکنه؟
زمانی که ما میخواییم سویچ بی ال رو مطرح بکنیم، حتما فیما بین تولید کننده اصلی و خریدار اصلی یک واسطه هم وجود داره. ما میخواییم کالای رو برای خریداری بفرستیم که خود خریدار فروشنده کالا به مقاصد بعدی هستش. اینجا کالا از کشور از ما به اون کشور هدف که خودش ری اکسپورتر هست، صادر کننده مجدد کالا هست، ارسال میشه.
بله.
خب اونجا میخواد اون واسطه با اون خریدار خودش متوجه نشه که این کالا از کدوم مبدأ اومده. این بحث های تحریمی هم معمولا از این طریق مورد استفاده قرار میگرفته. میخواد متوجه نشه از کجا اومده. میاد نسخ کامل برنامه که به طور مثال از بندر عباس ما رفته به این کشور واسطه رو اون وارد کننده کالا از ما دریافت میکنه، با هماهنگی که با اون ریسیور انجام داده که بعداً باید بشه کریر یا فوروردر، تبدیل برنامه، یعنی برنامه که مشخص شده که از کشور از ما داره صادرات میشه به اون کشور واسطه که خریدار فروشنده مبدأ و مقصدش مشخص هست، بخواد سویچ بشه. این برنامه ها میبایستی به ریسیور تحویل بشود و برنامه جدید صادر بشه که خود اون واسطه میشه فروشنده و خریدار میشه اون خریداری که ما به عنوان زنجیره اول صادرات نمیشناختیم. این تبدیل برنامه یا تغییر برنامه در حتی تو LCA بک تو بک، اگر از آن ما در برنامه گذاشته کامل اینا رو گفتیم، اگر در بک تو بک با ما بوده باشن دقیقا تو سویچ بیل اتفاق میافتاد، زمانی که کالا به اون کشور میانی رسیده و برنامه جدید رو میبایستی صادر کنن، ارائه برنامه اصلی قبلی و صدور برنامه جدید رو در اصطلاح حمل و نقل سویچ بیل میگن.
ممنون از توضیحات خوبتون. خدمت شنونده عزیز عرض کنم که اگر مایل هستید که سوالات خودتون رو با کارشناس محترم برنامه ما جناب آقای مسئولی مطرح کنید، سایت ifbc.ir در اختیار شماست که میتونید سوالات خودتون رو به صورت مکتوب در اونجا در واقع مطرح کنید و ما قطعا در برنامه در خصوصش صحبت خواهیم کرد و پاسخشون رو از زبان کارشناس محترم برنامه‌مون خواهیم شنید. خب جناب مسئولی، اگر موافق باشید نگاهی داشته باشیم به سایت ifbc.ir و ببینیم که عزیزان هموطن چه سوالاتی پرسیدن.
عرضم خدمت شما، یکی از سوالاتی که مطرح شده مشخصه که دوستی شنونده ما در امر تجارت جوان یا تازه کار هستند، میگن ما چی کار کنیم که پولو میخواییم بدیم به فروشنده ها، چون الان غالبا فروشندگان میگن کش این ادوانس باشه، یعنی از قبل پولو به ما بدید و بعد ما کالا رو ارسال بکنیم. من به همه عزیزان تجار عرض میکنم که زمانی که میخوان پولی رو از قبل بدونی که کالا حمل بشه براشون برنامه صادر شه ارسال کنن، حتما فروشنده مورد نظر رو مورد بررسی کامل قرار بدن، چون در حال حاضر فروشندگان به برخی از تجار ایرانی اعلام میکنن که پولا پیش بدید، حالا هر ضریبی، جهت اطمینان که ما این پولمون از بین نره، سوخت نشه. چیه دوستان عزیز، علیرغم این که ما میدانیم برخی از فروشندگان ضمانتنامه پیش پرداخت را صادر نمیکنن، مطرح بکنیم زمانی که هر فروشندهی بخواد پولی را از قبل از خریدار بگیره که بره مواد اولیه یا اطمینان خاطر یا کالایی را تولید بکنه، حتما اینجا میبایستی پرداخت کننده که خریدار وجه هست از اون فروشنده فرضی بگه آقا در قبال پولی که من بخوام به شما بدم تضمین رو به ما ارائه بدید. تضمین حتما باید بانکی باشه. اخیراً با ایرانی ها مطرح میکنن نامه تضمین میدن. نامه تضمین هیچ بار حقوقی نداره، هیچ بار تضمینی نداره که فروشنده خودش تعیین کنه که آقا این ضمانت میکنم که کالاتو بفرستم. هیچ مبنای حقوقی نداره. حتما بحث شخصیه چه شرکتی داره تضمین میده. ما شرکت شخصی نمیخوایم، ما یک نفر دیگه میخوایم که بانک باشه اینجا ترجیحاً واسه ما. ای پی جی رو مطرح کنن این دوستان از ما، ضمانت نامه پیش پرداخت. بگن آقا ما پول نقد رو آمادگی داریم به شما بدیم، حتما هم میدیم بهتون، مشکلی هم نیستش، ولی در قبالش ای پی جی باشه. حالا ای پی جی چه ویژگی داشته باشه که اگر فروشنده فرضی کالا رو هم نکرد ما بتوانیم پولمون نسوزه، به عبارتی بتونیم به اون پولمون برسیم؟ ویژگی های ضمانت نامه های ارزی، ارزم خدمت شما، آن کاندیشنال بدون قید و شرط، ایروکیبل، غیر قابل فسخ، پس از صدور نمیتونه اینجا فروشنده بره به بانک بگه ارزم خدمت شما این ضمانت نامه رو باطل کن. اینجا یه بحثی مونه که مدت ای پی جی چقدر باید باشه. حتما عزیزان وارد کننده که ما میخوان پول رو پرداخت بکنن، حداقل این هستش که تا چند روز بعد از تاریخ بارنامه که با هم تفاهم کردن ای پی جی چی باشه؟ زمان داشته باشه.
یعنی چند روز بعد.
چند روز بعد، بله. یعنی که اگر خب فروشنده جنس رو هم کرد، امر بدیهی هستش که ما دیگه کاری نداریم، کالامون هم شده، حالا بحثای بازرسی باید داخلش بشه که اون مجزا. اگر قبل از بارنامه باشه این ای پی جی ما اکسپایر میشه، منقضی میشه، باطل میشه. احیانا خدای نکرده اگر فکر خاصی رو یه وقت فروشندش رو بخواد فقط پولو برداره و کالا رو هم نکنه، اونجا ما به عبارتی سرمون کلاه میره. پس در ای پی جی ما همیشه درخواست میکنیم از عزیزان که میخوان پول از قبل بدن، تاریخ سررسید ضمانت نامه پیش پرداخت یا ادوانس پیمنت گارانتی حداقل چند روز بعد از دلیوری تایم و یا چند روز بعد از تاریخ بارنامه باشه.
ممنون از توضیحاتتون. امیدوارم که این شنونده عزیز پاسخشون رو از طریق برنامه آموزش صادرات گرفته باشن. اگر موافق باشید چند اصطلاح از شما بیاموزیم.
خواهش میکنم.
جنرال اوریج به چه معنی است؟
جنرال اوریج یه بحث بیمه هستش که خسارت همگانی در بیمه باربری کالا هست. زمانی که کشتی در حال به عبارتی آسیب دیدن میباشه، کاپیتان کشتی جهت نجات جان خدمه و کالاها اختیار دارد بخشی از کالا رو به دریا بریزد. عملیات انتقال کالا از کشتی به دریا را جتیسان میگن. جتیسان اولین کاپیتان کشتی بود که این کار رو انجام داد و به نام ایشون ثبت شده. و بیمه کشتی و بیمه شرکت‌ها یا افرادی که کالاشون در کشتی سالم مانده اند بخشی از خسارت وارده به شرکت بیمه کالاهایی که به دریا ریخته شدند رو به عبارتی پرداخت میکنند. اینجا شرکت‌های بیمه با هم ارتباط میگیرند، هیچ موقع خریدار فروشنده در مقابل هم قرار نمیگیرند. من وارد کننده وقتی کالام ریخته شده باشه تو دریا، خب من خسارتمو میگیرم با توجه به نوع بیمه که بیمه کردم. اینجا شرکت‌های بیمه با هم ارتباط برقرار می‌گیرن یا درگیر این موضوع میشن. جنرال اوریج رو بیمه‌های A، B و C هم کاملاً پوشش
می‌ده. منده به چه معنی است؟
منده بحث بازرسی کالا هست، نفر روز بازرسی هستش. زمانی که قراردادی فیما بین شرکت بازدیدکننده و خریدار و یا فروشنده به صورت PSI، به صورت ویژوال اینسپکشن، به صورت کمی، ظاهری یا چشمی قرارداد منعقد میشه، شرکت‌های بازدیدکننده با توجه به حجم کالا و تعداد نفر روزی که میخوان مهندس یا متخصص به فرستن واسه بازدید چشمی، اون رو محاسبه میکنن و به طرف مقابل میگیرن. بنابراین منده شد مبنای مهندس روز یا نفر روزی که اون شرکت بازدیدکننده برای کالای مورد نظر میخواد بازرسی بکنه. یعنی میگه هر نفر روز $200، $500، $1000 با توجه به نوع کالا و شرایطی که در اون وجود داره مبنای اعلام هزینه بازرسی در بازیای چشمی منده هست. نفر روز مهندس هستش.
درسته. دوبه کاری به چه معنی است؟
زمانی که کشتی‌های بزرگ امکان پهلوگیری در بنادری رو نداشته باشن، کشتی در یک منطقه که امکان داره به عبارتی لنگر میندازه و وای میسه و دوبه یا بارج میره کنار این کشتی قرار میگیره. دوبه یا بارج صفحاتی هستن که برای همین بارجینگ یا دوبه کاری مورد استفاده قرار میگیره. عملیات انتقال کالا از کشتی به بارج را دوبه کاری یا بارجینگ میگن. این کالاها روی این بارج گذاشته میشه و چون اینا دارای موتور محرک نیستن، یک یدک‌کشی، یک کشنده اون بارج رو میاره کنار اسکله و بالعکس کالای رو از اسکله منتقل میکنه به اون کشتی. حتما این کشتی‌ها باید جرثقیل داشته باشن که بتونن این کالا رو جابجا کنن.
بله. نان اپراتیو ال سی به چه معناست؟
نان اپراتیو ال سی اعتبار اسنادی غیر فعال یا غیر معتبر میباشه. زمانی که بین خریدار و فروشنده صحبت و مذاکره شده و قرار شده فروشنده شرطی را محقق بکنه، در حال انجامش هست. خریدار اگر LC‌ش آماده باشه میتونه در بانک اون LC رو به صورت نان اپراتیو باز کنه، یعنی به بانک اعلام کنه اعتبار اسنادی مربوطه به صورت غیر فعال، غیر اکتیو یا نان اپراتیو افتتاح شه و پس از محقق کردن اون شرط توسط فروشنده LC نان اپراتیو به اپراتیو تبدیل بشه. اگر برنامه‌ای صادر باشه در زمانی که LC نان اپراتیو میباشد، بانک معامله کننده و گشایش کننده اون رو مغایرت میکنن، میدونن و از دریافت اون معمولا خودداری میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب مسئولی و ممنون که دانش و تجربتون رو در اختیار شنوندگان و من قرار میدید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
از شما شنوندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که تا پایان برنامه خودتون آموزش صادرات رو همراهی کردید. روز روزگار بر شما خوش و خداحافظ. جوی آمون سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوی بخور ببین بیسکویت یعنی همین، در کنجت شیرید بچو، گرچی بال زد به تو، جوی 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرچی با آرد جو، خاویار بادم جو چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون، چین چین بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟ آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده،
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشن، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغابی توشه، بیسکویتای خوشمزه، پر حیوانای خوب و بامزه، گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی،
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوین تاپه، راه لکه ها زد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کسی بیا پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا،
از تولید تا مصرف با اتکا.
دیرشون تاپه، دیرشون تاپه، دیرشوی من تاپه، دیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، با
فرمولشم خیلی تاپه. سرمه ای زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه